Nazar.
اینجا رادیو آزادی است. امروز پنجشنبه 11 ماه قوس مصادف با 2 ماه دسامبر با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ناتو قربانی تغییر در نوحه ماموریت خود در افغانستان شده، اما استولتنبرگ میگوید
در هر دو سطح سیاسی و نظامی مأموریت ناتو در افغانستان بیهوده نبود.
زمستان امسال و رنج هزاران کودک افغان، این را سیو د چلدرن میگوید. نیمروز شاهد یک درگیری چند ساعته میان نیروهای طالبان و قوای سرحدی ایران بوده.
بر مسافر
جنگ بالای مسافران است.
نبود کار و ممانعت در رفتن کارکنان زن در محاکم.
در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم.
با ما باشید و از خبرها و تحولات تازه زودتر از دیگران آگاه شوید. اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. درگیری سرحدی میان طالبان و قوای مرزی ایران در ولسوالی کنگ نیمروز. ناتو میگوید بررسی عملیات اخیر تخلیه در افغانستان نشان میدهد که کشورهای عضو باید ظرفیتشان را برای چنین عملیات بلند ببرند. و دیدار معاون وزیر خارجه هند با نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در باره افغانستان. تفصیل اخبار. حکومت طالبان میگوید درگیری دیروز میان طالبان و قوای سرحدی ایران در ولسوالی کنگ نیمروز بعد از چند ساعت متوقف شد. احمد الله وسیق و بلال کریمی سخنگویان طالبان در پیام جداگانه اواخر شب گذشته خود گفتند که درگیری پایان رسیده، ولی درباره علت این برخورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم در ایران گفت که برخورد انگامی آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سرحد تأسیس شده، اما طالبان فکر کردند که بر سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است، ولی یک باشنده محل روایت دیگری داشت.
بر مسافر
جنگ بالای مسافران است. بالای مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها مسافران را مورد حسابات قرار دادند.
مسافر ایرانیان وشتلید.
در این میان سفارت ایران در کابل در توییت خود از قول سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه نوشته که اختلاف میان ساکنان طرفین سرحد سبب تیراندازی میان آنها شد و با هماهنگی نیروهای سرحدی دو کشور جنجال برطرف گردید. ناتو ضمن بررسی عملیات اخیر تخلیه افراد از افغانستان تاکید میکند که ظرفیت کشورهای عضو برای چنین عملیات باید بلند برده شود. وزیران خارجه پیمان در نشست دیروز خود در شهر ریگا پایتخت لاتویا درباره درس‌های آموخته شده از ماموریت 18 ساله ناتو در افغانستان گفتگو کردند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بعد از نشست به خبرنگاران گفت
در هر دو سطح سیاسی و نظامی مأموریت ناتو در افغانستان بیهوده نبود. در 20 سال گذشته هیچ حمله تروریستی که در افغانستان سازماندهی شده باشد بر کشورهای ما صورت نگرفت. تنها ناتو ظرفیت و اراده سیاسی را اندازی چنین یک عملیات عظیم و پیچیده مدیریت بحران را داشته است.
ناتو دو سال بعد از اینکه ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی رژیم سابق طالبان در افغانستان را سقوط داد، ماموریت خود را در این کشور آغاز کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید برای هر یک از قماندانی‌های امنیه ولایات سخنگو میگمارد. اکثر خبرنگاران شکایت میکنند که آزادی بیان با حاکمیت طالبان محدود شده و مقامات معلومات کافی نمیدهند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان با گردهمایی دیروز انجمن خبرنگاران مستقل گفت که حکومت با آزادی بیان و فعالیت رسانه ها متعهد است و به زودی برای قماندانی های امنیه ولایات سخنگوها گماشته خواهد شد تا معلومات را به موقع با خبرنگاران شریک کند. آقای خوستی افزود که اکنون هم قماندانی های 8 ولایت سخنگو دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آرش واردان شرینگلا معاون وزیر خارجه هند دیروز با توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفتگو کرد. اریندم باکچی سخنگوی وزارت خارجه هند گفت جانبین برای دوام هماهنگی میان هند و اتحادیه اروپا درباره افغانستان موافقه کردند. از سوی دیگر موحد یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان برای گفتگو درباره وضعیت افغانستان به مسکو رفته است. و سازمان ملل متحد میگوید میلیون ها تن از باشندگان امریکای لاتین و منطقه کارابین با شیوع ویروس کرونا از گرسنگی رنج میبرند. گزارش ملل متحد درباره امنیت غذایی میگوید فیصدی افراد دچار گرسنگی در سال 2020 میلادی نسبت به قبل 30% افزایش یافته است. شیوع کرونا با تهدید زندگی انسانها اقتصاد را نیز متاثر ساخته است. همگیری کرونا در بسیاری مناطق جهان تجارت‌های کوچک را متوقف کرده است. گواتیمالا و ونزوئلا نسبت به دیگر کشورهای آمریکای لاتین بیشتر آسیب دیدند. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج 19, 21, 25, 31 و 41 متر میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستیم. مطلب نخست. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید این پیمان قربانی تغییر در نوحه ماموریت خود در افغانستان شده است، چون به گفته او جامعه بین‌المللی در 20 سال گذشته از هدف مبارزه در برابر تندروان و بازسازی این کشور جنگ زده رو آورد. یانس استولتنبرگ که بعد از نشست وزیران خارجه پیمان در ریگا پایتخت لاتویا صحبت میکرد گفت این هدف بزرگ دشوارتر ثابت شد. به گفته او پس باید متعقن شد که سطح هدفشان بر واقعیت‌ها استوار باشد. ناتو در سال 2003 میلادی رهبری آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان را به عهده گرفت. وزیران خارجه پیمان ناتو در نشست دیروز خود در شهر ریگا در باره درس‌های آموخته شده از ماموریت 18 سال ناتو در افغانستان گفتگو کردند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو
در هر دو سطح سیاسی و نظامی مأموریت ناتو در افغانستان بیهوده نبود. در 20 سال گذشته هیچ حمله تروریستی که در افغانستان سازماندهی شده باشد بر کشورهای ما صورت نگرفت. تنها ناتو ظرفیت و اراده سیاسی را اندازی چنین یک عملیات عظیم و پیچیده مدیریت بحران را داشته است.
نیروهای امریکا و ناتو کمک کرد که اردوی افغانستان را ایجاد کند که گفته می شد 300,000 سرباز خواهد بود. اما به گفته استولتنبرگ اردوی آنقدر غرق در فساد بود که شمارشان تا آخر فهمیده نشد که چی تعدادند. و افزود این نیروها ارچنده که بود در ماه آگست امسال در چند روز در برابر حملات جنگجویان طالبان سقوط کرد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در ادامه سخنان خود گفت
علی‌رغم خدمات شجاعانه بسیار از سربازان افغان و سالها حمایت بین المللی، فساد، رهبری ضعیف و ناتوانی در حفظ قوا با مشکل مواجه شدند. در آینده ما باید اطمینان حاصل کنیم که تلاش های آموزشی ناتو باعث ایجاد نیروهای شوند که متکی به خود باشند.
پس از اینکه جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت نیروهای امریکایی در اواخر ماه آگست از کابل خارج خواهند شد، در روزهای پایانی بیانی بعد از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، نیروهای هوایی ایالات متحده به همکاری متحدان و ناتو بیش از 124,000 نفر را از کابل تخلیه کرد. ناتو ضمن بررسی عملیات اخیر تخلیه افراد از افغانستان تاکید میکند که ظرفیت کشورهای عضو برای چنین عملیات باید بلند برده شود. همزمان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اصرار داشت که ناتو برای تقریبا 2 دهه به جلوگیری از آغاز حملات افرادگرایانه بین‌المللی از خاک افغانستان کمک کرده است. بلینکن گفت ناتو در مدت 20 سال اطمینان حاصل کرد که افغانستان نمیتواند دوباره به پناهگاه‌های امن تروریست‌ها مبدل شود که دیگر کشورها و مردم را تهدید کنند. با گفته وزیر خارجه آمریکا، اکنون ناتو کاملا متحد به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان بوده و ایالات متحده و متحدان آن با همه ظرفیت ها ناتو را در این مبارزه کمک خواهند کرد.
الحمدلله در شوز حقوق و امارت ورکلله، در شوز عفت خوندی کی، عزت خوندی کی، ابروی ور خوندی کلله.
سخنان رئیس الوزرای حکومت طالبان چقدر واقع بینانه است؟
لطفاً دنیا از این اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت.
چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم. پنجشنبه 1:30 از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مؤسسه بین‌المللی حمایت از اطفال Save the Children هشدار می‌دهد که زمستان امسال برای صدها هزار طفل افغان خطرناک و رنجاور خواهد بود. Save the Children خصوصا درباره کودکان خانواده‌های آواره که در خیمه‌ها به سر می‌برند ابراز نگرانی می‌کند. این مؤسسه مرگ و میر گسترده میان این کودکان را پیش بینی کرده می‌گوید که چنین واقعه برای همه شرم‌آور خواهد بود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
مؤسسه بین‌المللی حمایت از اطفال Save the Children میگوید زمستان امسال در حال فرا می‌رسد که تقریباً 800 هزار طفل در افغانستان سرپناه ندارند. این مؤسسه با اشاره به احصایه اخیر ملل متحد میگوید تقریباً 1,600,000 بیجا شده داخلی در افغانستان در خیمه‌های موقت عموماً پلاستیکی به سر می‌برند که زندگی در آن در مقابل برف و باران و سرمای منفی صفر دشوار است. علاوه بر این خانواده های 8,600,000 کودک افغان کمپلو وسایل گرم کننده کافی ندارند. بعد از اینکه با تسلط طالبان بر کشور کمک های بین المللی به افغانستان کاهش یافت، مردم با وضعیت اقتصادی دشوار روبرواند. یک تعداد زیاد کارمندان حکومت سابق که نانآور خانواده خود بودند معاش ندارند و بیکاری نیز افزایش یافته است. یک باشنده کابل به نام مریم رسولی چنین میگوید:
والا وضعیت خو قراره که معلوم است. ما بسیار دیر بود از خانه بیرون شدیم به خاطر از اینکه ما کم سودا کار داشتم. امروز آمدم به بیرون، قیمت ها بسیار زیاد بلند است و ما خودم کارمند دولت بودم، فعلا بیکار هستم، در خانه هستم، نه معاش است، شوهرم مریض است در خانه بدون وظیفه، نام خدا هشتن فامیل ماست که اونا هم هر کدام خوراک و پوشاک کار دارن.
فرید یک باشنده دیگر کابل که کهنه فروشی دارد میگوید مردم مجبور شده وسایل خود را میفروشند.
به خاطر میفروشه که مردم نان نداره، مجبور است که بفروشه، هارد بخره. از این خاطر میفروشه، یعنی هر کس به بخاری ضرورت داره، مگر مشکل نان از مردم میفروشه، هارد بخره.
Save the Children میگوید چون قیمت مواد خوراکی بلند رفته، بسیاری خانواده ها توان خرید آن را ندارند. قبل از این هم از روبرو شدن اطفال به گرسنگی گزارش شده بود و گفته می شود که 5,000,000 طفل در معرض خطر گرسنگی مطلق قرار دارند. توماس هاویلز رئیس منطقه‌ای مؤسسه Save the Children در افغانستان می گوید در زمستان امسال میلیون ها طفل شبهای سرد زمستان را با شکمهای گرسنه سپری خواهند کرد. خبرهای غم‌انگیز مرگ و میر اطفال باید سبب خجالت همه ما شود. سرمای زمستان در برخی ولایت‌های افغانستان به منفی 12 سانتیگراد می‌رسد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال در گزارش مروری داریم به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
نشریه میل آنلاین با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد افغانستان به اساس خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی افغانستان ظرف یک سال 20% کاهش می یابد و بعد از بازگشت طالبان به قدرت لغو کمک های بین المللی به افغانستان یک شوک بی سابقه مالی بوده است. به نوشته نشریه، این در حال است که در چند دهه اخیر اقتصاد افغانستان بر اثر جنگ ها و خشکسالی تضعیف شده. کانی ویگناجارا، مدیر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در آسیا، دیروز هنگام نشر چشمانداز اقتصادی اجتماعی افغانستان در سالهای 2021 و 2022 میلادی گفت که قطع ناگهانی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان یک ضربه مالی بی سابق است. این گزارش کاهش حدود 20% تولید ناخالص داخلی افغانستان را در جریان یک سال پیش بینی کرده، گفته که این کاهش می تواند در سالهای بعدی به 30% برسد. در گزارش به نقل از ویگناجارا آمده که بعد از بیش از 5 سال جنگ در سوریه، اقتصاد آن کشور کاهش مشابه را تجربه کرد، اما این اتفاق در 5 ماه گذشته در افغانستان رخ داده است. در گزارش هشدار داده شده که محروم ساختن زنان از کار با معاش در افغانستان می تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی تا 5% دیگر شود که مبین از دست دادن 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار دیگر است. طالبان صرف و شماری از کارمندان زن در بخش‌های آموزش و صحت اجازه کار را دادند، اما قوانین این گروه برای آینده تا هنوز مبهم باقی ماندند. روزنامه شرق الاوسط به وضعیت مهاجرت در افغانستان توجه کردند. این روزنامه در شهرهای جده در عربستان سعودی و لندن در بریتانیا نشر می شود. در مطلب روزنامه آمده که کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد دیروز از کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران خواست تا سرحداتشان را برای افغانهای باز کنند که اسناد ندارند و به دنبال فرار از کشورشان هستند. به گفته این اداره، با وخامت وضعیت در افغانستان، این افغانها با خطرات فزاینده روبرو هستند. ایران، پاکستان و تاجیکستان از ماه اگست بعد از تسلط طالبان بر افغانستان شمار چشمگیری از افغانها را از قلمروشان اخراج کردند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین کرده که بین ماه اگست و نوامبر ایران به طور متوسط روزانه 3000 افغان را اخراج کرده و حدود 1800 تن هم در ماه‌های سپتامبر و اکتبر از پاکستان اخراج شدند. این کمیشنری همچنان به اخراج 23 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان در ماه گذشته از تاجیکستان اشاره کرده. برشته شرق الاوسط، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار توقف این اخراج ها شده، گفته که ممکن است این افغان ها در سرزمینشان که اقلیت های مذهبی و قومی و فعالان مدنی هدف قرار گرفتن با آزار و اذیت مواجه شوند. این نهاد در اعلامیه از همه کشورهایی که پناهجویان تازه افغان را دریافت می کنند می خواهد تا سرحداتشان را برای افراد نیازمند به حمایت بین المللی باز نگه دارند. سازمان ملل متحد همچنان دیروز برنامه‌ای را اعلام کرد که به اساس آن سالانه 300 میلیون دلار به طور نقدی با خانواده‌های افغان دارای کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت پرداخته می‌شود و این برنامه را بهترین راه برای جلوگیری از افزایش فقر در افغانستان خوانده است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مناطق سرحدی افغانستان و ایران در ولایت نیمروز دیروز شاهد یک درگیری چند ساعته میان نیروهای طالبان و قوای سرحدی ایران بوده است. علت دقیق این برخورد روشن نشده و طرفین همدیگر را با آغاز درگیری متهم کردند. درباره تلفات نیز تا تهیه این گزارش معلومات به دست نیامده. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
نیروهای سرحدی ایران و طالبان دیروز در ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. یک منبع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این درگیری حوالی ساعت 5 عصر در مربوطات ولسوالی کنگ آغاز شد. یک تن از نیروهای سرحدی طالبان در حالی که تیراندازی طرفین ادامه داشت گفت:
دیگه پیلن تا چند برجک ایران گرفته فتح شد الحمدلله. نگانم تو زدن زدن را دیگه.
منبع طالبان گفت نیروهای کمکی از مرکز زرنج به ولسوالی کنگ فرستاده شده اند. یک تن از طالبان مسلح به رادیو آزادی گفت که سه پوسته نیروهای سرحدی ایران به نام بالاسیا و دوست محمد را تصرف کردند. آن سو خبرگزاری تسنیم ادعای سقوط پوسته های نیروهای سرحدی ایران را رد کرد. تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران در توضیح رویداد نوشت که این درگیری بر سر یک سوء تفاهم مرزی در منطقه شغالک رخ داده است، ولی یک تن از باشندگان محل روایت مختلفی داشت.
جنگ بالای مسافران است. بالای مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها مسافران را مورد حسابت قرار دادند.
خبرگزاری تسنیم گفت برخورد هنگام آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سرحد تأسیس شده، اما طالبان فکر کردند که بر سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت برای حل مشکل به پیش آمده تلاش می شود.
مشکل سرحدی واقع شده بوده و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفته. ما نمیگذاریم این مسئله بزرگ شود و خدای نخواسته مشکلی به میان بیاد که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه.
در تصاویری که در صفحات مجازی دست به دست شد دیده می شود که طالبان از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می کنند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان دست به تیراندازی زدند، ولی طالبان می گویند جنگ از سوی نیروهای ایرانی آغاز شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از کارمندان ستر محکمه و محکمه های ولایتی افغانستان ادعا می کنند که اجازه رفتن به این اداره ها دادن نمی شود. شماری از این کارمندان از کابل و چند ولایت به رادیو آزادی گفتند شمار کارکنان استر محکمه که در پایتخت و ولایت ها بیکار شدند و بیش از 3000 تن می رسد. تهدیدهای امنیتی از چالش‌های دیگر فرارراه کارمندان نهادهای عدلی و قضایی دانسته می‌شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان این ادعاها را بی‌بنیاد می‌خواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند.
این بانو یکی از کارمندان استر محکمه در کابل است. او به رادیو آزادی میگوید 13 سال با این نهاد کار کرده است، اما اکنون خانه نشین شده و خبری از آینده و سرنوشت کاریش نیست.
بنده یکی از کارمندان دادگاه عالی افغانستان هستم. مشکلات بعد از تحولی که بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. بیمعاشی و بی‌سرنوشتی ما را دچار مشکلات زیاد نمود و در ضمن مواجه شدن با تهدیدات امنیتی به خاطر حفظ جان خود و خانواده خود می‌ترسیم. در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند. اگر با ما مقابله شوند چی خواهد شد؟
شماری کارمندان اداری ستر محکمه در کابل و ولایات ادعا می کنند که از زمان حاکمیت طالبان تا کنون آنان در بی‌سرنوشتی به سر می برند و ماش نیز دریافت نکردند. شماری از آنان به رادیو آزادی ادعا می کنند که بیش از 3000 کارمند این اداره سالها در ستر محکمه و محکمه های مربوط آن خدمت کردند، اما اکنون در کنار بی‌سرنوشتی برخی از آنان با تهدیدهای نیز روبرو هستند. محمد زمان کارمند ستر محکمه در ولایت هلمند می گوید طالبان باید از نیروهای آموزش دیده نهادهای عدلی و قضایی کشور کار بگیرند
که بعد از به قدرت رسیدن طالبان همه بی‌سرنوشت شدند. ما 16 سال تحصیل کردیم، لیسانس هستیم در بخش های مسلکی. در 20 سال گذشته با فعالیت های اداری خیش صادقانه و مخلصانه ادامه دادیم.
افزون بر اینها کارمندان دیگر نهادهای عدلی و قضایی نیز درباره این نگرانی با رادیو آزادی گپ زدند، اما خواستند نامها و صداهایشان در گزارش نشر نشوند. نگرانی دیگری که کارمندان نهادهای عدلی و قضایی به ویژه استر محکمه کشور دارند تهدیدهای موجود در برابر آنان است. شماری از آنان به رادیو آزادی میگویند که قاضیان و سرانوالان در گام نخست و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در گام دوم مورد تهدیدند، زیرا به باور آنان کسانی که ترورهای زنجیره‌ای را انجام میدهند تفاوت میان قاضی مدیران، سارنوالان و همکاران اداری آنان نمی بینند. محمود یک تن از کارمندان استر محکمه در ولایت بلخ است. او ادعا می کنند که در 3 ماه گذشته چندین همکارشان از سوی طالبان به جای نامعلوم برده شدند و پس از شکنجه آزاد شدند.
تشویش ما بیشتر می است که جان ما مسئول نیست و اونا نمی توانند که اکتفی کنند که ما در بخش قضایی کار کردیم یا در بخش اداری. ما منصوبین اداری هستیم و این اساس اونا تفکیک نمی توانند. زیادتر ما هم متضرر هستیم و جان ما مسئول نیست. و از طرف دیگر ما کارمندای خدمات ملکی که از طریق رقابت آزاد مقرر شدیم، به جای ما اشخاص و افراد خودشان اینا مقرر کردند.
آنچمار از همکاران محمود که شکنجه شده بودند به علت حساسیت موضوع حاضر نشدند در این گزارش گپ بزنند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا به حیث رئیس استر محکمه حکومت طالبان گماشته شد. اما ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان میگوید استر محکمه تازه دوباره فعالیت هایش را از سر گرفته و کارمندان به کارهایش فراخوانده خواهند شد. آقای مجاهد ادعاهای شکنجه شدن کارمندان این نهاد را از سوی افراد طالبان نیز بی اساس می خواند.
ما هم کارشان امروز نواز بسیار رئیس محکمه یک 2 هفته قبل تعیین شده و با صدد جمع کردن اداره خود است. خانم‌ها در محکمه هم مجبورن کار بکنن، بخشای زنانه دارن و دوسیه ها دارن و باید رسیدگی شده دیگه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که طالبان پس از روی کار آمدن در گام نخست عفو ملی اعلان کردند و نیز گفتند که کارمندان نهادهای دولتی دوباره به وظایفشان خواسته خواهند شد. اما با آن هم گزارش هایی از شکنجه و کشتار کارمندان دولتی پیشین و ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی نشر شدند. در آخرین مورد هم دیدبان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش بروز سه‌شنبه 9 ماه قوس نوشت که گزارش های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروهای ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان ربوده و کشته شدند. گزارشی که طالبان درباره آن واکنش نشان ندادند، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کردند.
حکومت طالبان میگوید درگیری دیروز میان طالبان و قوای سرحدی ایران در ولسوالی کنگ نیمروز بعد از چند ساعت متوقف شد، ولی درباره علت این برخورد چیزی گفته نشده تا کنون. ناتو ضمن بررسی عملیات اخیر تخلیه افراد از افغانستان تاکید میکند که ظرفیت کشورهای عضو برای چنین عملیات باید بلند برده شود. وزیران خارجه پیمان در نشست دیروز این را بیان کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید برای هر یک از قماندانی های امنیه ولایات سخنگو میگمارد. اکثر خبرنگاران شکایت میکنند که آزادی بیان با حاکمیت طالبان محدود شده و مقامات معلومات کافی نمی